ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی ادساین شورا 1357 در پیام رسانهای داخلی ارسال نماگند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
برتر شد.
برتر شد.
با نام و یاد خدا، این برتر شو رادیو ایرانه که تقدیم شما میشه. در این برنامه میخواییم از کنکور براتون بگیم. باز هم به همراهی آقای هیراد زاکر میخواییم به سوالهای شما عزیزان شنونده جواب بدیم. آقای زاکر که خودش فیزیک رو 100 زده و مشاور رتبه 4 تجربی هم بوده. آقای زاکر سلام به شما.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب برتر شو رادیو ایران، مخصوصا دانش آموزای عزیز و اولیای محترمشون.
ممنونم از شما. یه دوست عزیزی پرسیدن که پسر من امسال 12 کلاس هایی رو براش ثبت نام کردم، اما اونقدر این کلاس ها زیاد بوده و طولانی که از برنامه کلاس ها جا مونده و دیگه هم نرسید به کلاس ها و کارهاش، رها کرده کلن درس خوندن رو. الانم ترازش حدود 5000، یعنی جمع‌بندی نیاز نداره، مشکلش پایه‌ای و آموزش میخواد. برای کنکور اردیبهشت میرسه یا نه؟ و البته شون نظرش این بوده که نمیرسه، ولی من سوالم اینه که واقعا میرسه یا نه، و بعد هم برای تیر از شما کمک خواستن.
بله، ببینید، من بارها به شما گفتم اگر یه منبع کمک آموزشی حجم باشه، حالا کلاس باشه، کتاب باشه، فیلم آموزشی، هر چی باشه، اگر حجمش بیش از حد باشه فقط به شما آسیب میزنه، فقط ضرر داره برای شما. خب این کمک آموزشی نیست، این نابودی آموزشه. حالا گفتن که بله ایشون جمع‌بندی نیاز نداره، آموزش از پایه نیاز داره. نکته دقیقا همینجاست. ما طرحی رو آماده کردیم، طرح 100 روزه.
بله.
توی 100 روز ما 0 تا 100 مطالب رو کامل تدریس میکنیم، یعنی جمع‌بندی نیست، آموزش کامله، از پایه پایه، از ابتدایی ترین مطالب بگیرین تا سخت ترین سوالات کنکور، کل 10، 11، 12 بدون هیچ حذفیاتی. بعد تو 100 روز 10 مرحله هم اینا رو مرور میکنیم، 6 مرحله هم آزمون جامعه تشریح تستی میدیم. چجوری؟ با تدریس بهترین استادای کشور، استادایی که تو بهترین مدارس تدریس میکنن، معروفترین و پرفروشترین کتابای تست هم نوشتن. بعد این استادا اومدن هم تشریحی و مفهومی گفتن برای امتحان نهایی.
بله.
که پیامک بدیم میتونید یک جلسه کامل تدریسشون رو ببینید تا متوجه منظور ما بشید. برین سوالای امتحان نهایی پارسال جواب بدین، ببینید میتونید جواب بدین. بعد اومدن روش تستی هم آموزش دادن که شما تو کنکور وقت کم نیارید. دوباره پیامک بدیم میتونید نمونه از روشای تستی ما تو مباحث مختلف فیزیک و ریاضی و شیمی رو ببینید. برین با اون راه حل تستا رو جواب بدین، تستای 10 سال اخیر رو ببینید، میتونید زمان رو حتی ذخیره کنید. بعد شما که وقت نمی‌کنی 10 تا کتاب تست بزنی، الان این استادا اومدن تو تدریسشون تمامی تیپا رو پوشش دادن، طوری که ما کنکور پارسال، کنکور 1403 اردیبهشت و تیر، تو همه درسامون تطابق 100 داشتیم. تو زیست و فیزیک و شیمی و ریاضی یه دونه سوال نبوده بیاد تو کنکور مشابهش تو جزوه ما نباشه. تک تک اینا رو هم خواهش میکنم، ما با آدرس کامل آماده کردیم. اینم پیامک بدیم میتونین دریافت کن. ساعت مطالعه چیه؟ روز 17 ساعت؟ نه، روزای مدرسه 7 ساعت شما درس میخونی، روزای تعطیلی 9 ساعت. تو 100 روز تموم میشه، میریم سراغ جمع‌بندی. و واقعا بهتون میگم با همه این امکانات که حالا پیامک میدی میبینی، صفر هم باشه شما، یعنی نگی ما پایش ضعیفه، بگیم مثلا پایش صفر، واقعا میتونی به 40% 50% برسی. شما با میانگین 40% میتونی رتبه زیر 2000 بیای، با میانگین 50 میتونی به رتبه زیر 1000 برسی، البته باید معدلت هم بالا باشه.
خیلی هم عالی. این نمونه روش تدریس رو دیدن، خیلی خوبه.
بله حتما. ببینید الان دیگه بله وقت آزمون و خطا نیست دیگه، بعد مطمئن بشیم از یه مسیری، بعد با قدرت دیگه اینو ادامهش بدیم.
شماره پیامک هم بفرمایید.
خواهش میکنم. برای ارتباط با ما کافی عدد 7 رو به سامانه ما ارسال کنید، شمارتون ثبت میشه، زیر 2400 باتون تماس میگیریم. روش تستیا رو ببینید، نمونه تدریس رو ببینید، تطابق سوالا رو، کارنامه ها رو، که خیالتون راحت بشه با قدرت این 100 روز رو بریم و بعدش هم جمع بندیشو 40% هم تخفیف برای ثبت نام تو طرح 100 روزه تقدیمتون میکنیم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
متشکرم از شما. پس برای شرکت در طرح 100 روزه و همینطور برخورداری از 40% تخفیف، عدد 7 رو پیامک کنید به شماره 1027 97. برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست. خب آقای زاکر، دوست عزیز شنونده، مادر عزیز گفتند که دختر من نمراتش عالی اما تراز آزمون‌های تستی که میده پایینه.
بله.
و میگه وقت کم دارم، کلن سر سوال‌ها هم انگار وقت کم میاره و به همه سوال‌هایی که بلد هست هم نمیرسه جواب بده، با این تراز رتبه خوبی نمیاره و مجبور میشه پشت کنکور بمونه. آیا برای افزایش سرعتش شما راهکاری دارین؟
خواهش میکنم. ببینید، سرعتشون پایین نیست، روشی که داره برای حل استفاده میکنه مسیر حلش طولانیه و این مشکل همه بچه هست. ببینین، امتحانات نهایی الان شده کنکور تشریحی.
بله.
ما امسال حتی یه نفر معدل 20 نداشتیم تو کل کشور، ولی پارسال یه دونه معدل 20 تو رشته تجربی داشت، ایشون هم با همین مشکل مواجه شد. یعنی تنها معدل 20 کشور رتبه 4 رقمی آورد. چرا؟ چون تراز کنکورش بسیار پایین بود. خب این که تنها معدل 20 درس رو عالی مسلط‌تر، رتبه 1 کنکور هم مسلط‌تر، چون رتبه 1 هم 20 نشد ولی ایشون 20 شد. چرا کنکور خراب کرده؟ دقیقاً به همین دلیل، وقت کم آورده، به تمام سوالایی که بلده نرسیده. چرا وقت کم آورده؟ چون داره با راه حلای طولانی 10 خطی تشریحی سوال حل میکنه. ببینید، شما الان برین کتاب تستتون رو باز کنین، پاسخ تشریحیشو بیارین، از روش شروع کنین رونویسی کردن، ببینید چقدر طول میکشه. یعنی کپی کردن از رو جواب 3-4 دقیقه طول میکشه. خب 10 خطه. بله. من چجوری اینو توی 1 دقیقه حل کنم؟ از روش بنویسم 3 دقیقه طول میکشه. پس من بر روش تستی بلد باشم. روش تستی چی کار میکنه؟ حجم عملیات رو کم میکنه. ما دیگه 10 خط رو حل نمینویسیم، نیم خط رو حل مینویسیم. اینجوریه که ما تو کنکور وقت کم نمیاریم. تو طرح 100 روزه‌ای که من اشاره کردم، هم تدریس تشریحی شما دارید در امتحان نهایی، چون امتحان نهایی 60% تو کنکور تأثیر مستقیم و قطعی داره و تعداد معدلای بالا هم خیلی زیاده و حتما ما باید برای تک تک صدما بجنگیم.
بله.
هم روش‌های بسیار سریع تستی رو به شما آموزش میدن، تطابق سوالا هم گفتم. پیامک بدین و اینها رو ببینید، نمونه ای از روش‌های تستی ما تو مباحث مختلف ریاضی، فیزیک و شیمی. برین اینا رو تو تستای مختلف کنکور، تو تستای مختلف آزمون‌های مختلف امتحان کنین، می‌بینین نه تنها زمان کم نمیارید، وقت اضافه هم میارید برای سوالای خیلی سخت. تو طرح 100 روزه 0 تا 100 دهم 11 ام 12 ام آموزش می‌بینین، هم تشریحی هم تستی با تطابق سوالایی که اشاره کردم و با حداقل ساعت مطالعه می‌تونین کارو جمع بکنین. 10 مرحله مرور، 4 مرحله تستنی، 6 مرحله آزمون جامع بدین، بعدش بریم برای جمع‌بندی کردن.
میرسن آقای زاکر؟
بله کامل. روزی 7 ساعت مطالعه روزای مدرسه دارن، 9 ساعت مطالعه روزای تعطیل دارن، تو 100 روز کامل تموم میشه.
خیلی متشکرم از شما. خب شماره پیامک رو هم بفرمایید که حتما بتونم باهاتون ارتباط برقرار کنم.
خواهش میکنم. کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنید، شمارتون ثبت میشه. زیر 24 ساعت مشاورین ما باهاتون تماس میگیرن، هم مشاوره میگیرید، هم میتونه اطلاعات کامل راجع به طرح 100 روزه پیدا کنی، نمونه تدریس ها رو ببینید، نمونه روش تستی ها رو، تطابق سوال ها رو، کارنامه های رتبه هامون، همه اینا رو ببینید. 40% هم تخفیف ما برای شنوندگان عزیز برتر شده در نظر گرفتیم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
ممنون و متشکرم از شما آقای زاکر. و شما دوست عزیز شنونده، هم شما مادر عزیز که این پیامک رو دادین و همه عزیزانی که میخوان برای بچه هاشون یک قدم مثبت مؤثر خوب بردارن، عدد 7 رو ارسال کنین به شماره پیامک 1027 97. تو این مسیر همراهی اساتید متبحر حتما راه رو کوتاه‌تر میکنه. خدا نگهدار.
زنان سرزمین من.
ایران همواره مهد پرورش بزرگان و نام‌آوران بسیاری بوده است. در این میان، نویسندگان در زمره این مشاهیر محبوب قرار دارند که عمر خود را صرف ترقی علم، فرهنگ و هنر کردند. بهناز زرابی‌زاده در سالهای شکوفایی هنرمندانی همچون داور همدانی و فریدون مشیری در سال 1347 در همدان به دنیا آمد. او از علاقه زیادش به نوشتن در دوران کودکی که از چشم معلمانش دور نمانده بود این گونه می گوید:
از کودکی تا اونجا که یادم میاد خیلی مطالعه می کردم در کودکی و بعد فی‌البداهه داستان می گفتم. همیشه هم انشایی که برای دوستانم می نوشتم خیلی معلم ها تقدیر میکردن و به دوستانم میگفتن که حتما شما نویسنده بزرگی میشید. یکی از علایقم در کودکی این بود که نویسنده بشم. هیچ وقت به فکر نکردم که در آینده دکتر بشم، معلم بشم. و سالهای این چنینی اگر میپرسیدن من همیشه میگفتم من دوست دارم نویسنده بشم. وقتی خواهرها و برادرم رو میذاشتن چون کوچیکتر از من بودن که من ازشون مراقبت کنم، حتما برای اینکه اونا رو سرگرم کنم براشون قصه میگفتم و قصه هایی که خودم میساختم و بعدها هم یادم میرفته که چه قصه‌ای براشون گفتم. گاهی قصه هم سریالی بود، ادامه داشت. و وقتی خواهرم یا برادرم میگفتن که اون قسمت دومشو بگو، میپرسیدم تا کجا گفتم، بعد یادم میافتاد که تا کجا گفتم و ادامه قصه رو براشون میگفتم.
زرابی‌زاده با سختی بسیار تلاش کرد بهترین محتوا را با خلاقانه ترین شکل در راستای فعالیت‌های فرهنگی و تأثیر بر جامعه قلم بزند. اما همچون دیگر نویسندگان متأسفانه تلاش‌هایش هرگز دیده نشد. البته ناامید شدن هم در مسیر حرکتی وی جایی نداشت و با پشتکار و قلم شیوای خود همچنان به نوشتن ادامه داد.
اولین کتابم رسمی فکر کنم سال 85 بود. اما قبل از اون من با کانون پرورش فکری در ارتباط بودم، عضو مرکز آفرینش ادبی بودم از 14 سالگی به شکل مکاتبه‌ای. آثارم رو می نوشتم، برای اونها ارسال می کردم و اونها اغلب بعد از 2 هفته پاسخ آثار منو می دادن، نقد و بررسی می کردن، برام ارسال می کردن. یعنی من همیشه توی زندگیم از کودکی هم کتاب بوده هم نوشتن. اما اولین کتابم سال فکر کنم 85 بیرون اومد. آن روز شنبه بود. اسم کتابم خاطرات شهید ترک بود. سعی کردم اونو با یه خلاقیت خاصی بنویسم که تا بال هیچ کس اینطوری ننوشته. اون کتاب خیلی ندیده شد و فکر میکنم به چاپ دوم رسید. چون میدونستم اولین کتابمه، دل میکردم که اتفاق بیفته و کسی نخونتش. چون همیشه فکر میکنم که اولین کتاب ها یه مقدار به اون پختگی لازم نرسیده. و اینکه دیر هم شروع کردم که بنویسم فقط این بود که دوست داشتم که کارم پخته بشه و به یک جایی برسم که اگر که کتاب منتشر میکنم کتاب خوبی باشه.
یکی از کتاب‌های بهناز زرابی‌زاده که با توجه به استقبال بی‌نظیر مخاطبان نقطه شروع شهرت وی شد، کتابی با عنوان دختر شینا بود. این کتاب به عنوان بهترین کتاب دفاع مقدس از دیدگاه مخاطبان انتشارات سوره مهر انتخاب شد. همچنین در بین سایر کتاب‌های صوتی، دختر شینا به عنوان بهترین کتاب صوتی در جشنواره سالانه انتشارات سوره مهر برگزیده شد. دختر شینا در زمانی که اهالی قلم معتقدند جامعه در بحران کتابخانی قرار دارد، به چاپ 110 خود رسید. اقبالی که برای کمتر کتابی رقم می‌خورد. اتفاقی که به نظر بهناز زرابی‌زاده رسالتی بود که میبایست انجام میداد.
وقتی دختر شینا رو نوشتم همه فکر میکردن اولین کتابم هست و اولین کارم هست و همه تعجب میکردن که چرا اینطوری کتاب دیده شد و گل کرد. اما قبل از اون من 6 کار داشتم. 6 کار دیگه داشتم که تو حوزه کودک و نوجوان بود. بابای 9 سالگی رو نوشته بودم. سیب آرزو رو نوشته بودم. مرغ شل بعد از این کتاب در اومد، ولی قبل از این کتاب نوشته بودمش. و آدم برفی بود، کتاب آدم برفی رو نوشته بودم. چند تا کار دیگه بود. فکر میکنم دختر شینا 7 اثرم بود. یادمه که اون سالهای کنگره داشت برگزار میشد توی همدان، کنگره سرداران شهید. به من پیشنهاد دادن یه کار خودت انتخاب کن، شهید انتخاب کن و بنویس. من اسم شهید حاج ستار ابراهیمی رو شنیده بودم، زیاد شنیده بودم، اما نمیدونستم واقعا زندگیشون چطوری بود. اصلا هیچی در مورد ایشون نمیدونستم. بنیاد حفظ آثار مراجعه کردم، ازشون خواستم که پرونده شهید رو بهم بدن. پرونده شهید رو گرفتم، خوندم، چیزی به نظرم توی اون پرونده نبود که منو جذب کنه. با این حال فقط صفحه اول رو خوندم و متوجه شدم که این خانم در 24 سالگی همسرشون از دست دادن و 5 فرزند داشتن. همین خیلی برام جالب بود. فقط خواستم که شماره تلفنی از ایشون بهم بدن. شماره تلفنی از ایشون به من دادن، باشون تماس گرفتم و اولین قرار رو گذاشتم. و از اون طرف کنگره به من فشار می آورد که این کتاب رو تموم کن و من بهشون گفتم من مطمئنم که این کتاب برای کنگره نخواهد رسید. و بله، هرگز نرسید به اون کنگره. و با اینکه خیلی پیشنهاد خوبی هم و همون سالها بهم داشتن، ولی فکر کردم واقعا باید بشینم پای صحبت‌های این خانوم. و نشستیم با هم دوست شدیم، 6 با هم زندگی کردیم و بعد از 6 خیلی اتفاقهای عجیبی افتاد. آخرین خاطری که ایشون برای من گفتند، بیماریشون مشخص شد. من خبر نداشتم ازشون، داشتم خاطرات رو پیاده می کردم. توی بهمن 88 بود فکر میکنم، یا دی 88 متوجه بیماریشون شدم. وقتی که خدمتشون رسیدم کما بودن و بعد ایشون رو از دست دادیم. بعد از اینکه ایشون رو از دست دادیم، من شروع کردم به نوشتن این کتاب و همون لحظه فکر کردم باید یک کار درخشان در بیاد. من هم باید بعد از ایشون حتما اون وظیفه‌ای که دارم و رسالتی که دارم حتما به خوبی انجام بدم. کاسه انار را گرفت دستش و قاشق قاشق خودش گذاشت دهانم. گفت قدم. الهی اجرت با حضرت زهرا، الهی اجرت با امام حسین. کاری که تو میکنی از جنگیدن من سختره، میدونم، حلالم کن. هنوز انارها توی دهانم بود که صدای بوق ماشینی از توی کوچه آمد. بعد هم صدای زنگ توی راه رو پیچید. بلند شد، لباسهایش را پوشید، گفت دنبال من آمدن، باید برم. انارها توی گلویم گیر کرده بود، هر کاری می کردم پایین نمی رفت. به باغ بهش که رسیدیم دویدم، گفتم می خواهم حرفای آخرم را به او بگویم. چه جمعیتی آمده بود. تا رسیدم تابوت روی دستهای مردم به حرکت در آمد. دنبالش دویدم، دیدم تابوتم جلو بود و منتظر نماز. ایستادم توی صف. بعد از نماز صمد دوباره روی دست‌ها به حرکت درآمد. همیشه مال مردم بود. داشتن می‌بردندش بدون قصر و کفن، با همان لباس سبز و قشنگ. گفتم بچه‌هایم رو بیاورید.
معصومه ابراهیمی هجیر، فرزند سردار شهید ستار ابراهیمی هجیر.
به من گفتن که خانواده شما دعوت شدن برای دیدار رهبری با توجه به نامه بلند بالایی که من برای حضرت آقا نوشته بودم. تقریبا 8 صفحه مطلب نوشته بودم براشون، با یه کتابی براشون فرستادم به عنوان هدیه.
تو اون جلسه آقا فرمودن که من کتاب مادر شما رو خوندم، کتاب خیلی قشنگیه.
کتابو خوندم من، کتاب مادرتون رو.
هیچ وقت فکر نمی کردم که مقام معظم رهبری هم ممکنه این کتاب رو بخونم.
نویسنده کتاب کیه؟ اینجا هستن. سلام علیکم. شما نوشتی؟ آفرین، خیلی خوب نوشتی، خیلی خوب، خیلی خوب. کتاب جالبیست، جذابیست، هم از لحاظ داستانی خیلی خوب تنظیم کردن ایشون کتاب رو، هم از لحاظ جزئیات حوادث جنگ برای رزمندگان و سرداران جنگی و سختی‌هایی که تحمل کردن، چه خودشون چه همسرانشون.
من فکر میکنم بهترین تشویق رو همون لحظه گرفتم.
زرابی‌زاده نویسنده، پژوهشگر، منتقد و مدرس داستان نویسی و مستندنگاری است. وی علی‌رغم فعالیت‌ها و مسئولیت‌های بسیاری که داشت، هرگز از علاقه‌اش به نوشتن غافل نشد. او در کنار فعالیت‌هایی همچون کارشناس مسئول آفرینش‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سردبیری و دبیری چند نشریه و انجمن، داوری بخش مستند فیلم عمار و عضویت در شورای نویسندگان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس توانست بیش از 250 اثر داستانی و ادبی در نشریات و مجلات برگزیده کشوری به چاپ برساند.
روز پنج شنبه علی آقا صبح زود آمد در خانه ما. هر کاری کردم داخل نیامد. داشت میرفت به منطقه.
برای اولین بار پیشاش بغض کردم و گریم گرفت. دستم رو گرفت و گفت به همین زودی قرارمان یاد از رفت.
دیشب نگفتم دلم میخواد مقاوم و صبور باشی؟ شاید من این بار بر نگردم.
دوست ندارم از خودت ضعف نشان بدی. دلم میخواد مثل حضرت زینب صبور و مقاوم باشی.
با تمام این حرفها نتوانستم جلوی اشکم را بگیرم. گریه امانم نداد. می دانستم او احساساتش را به راحتی بیان نمی کند.
تو این مدت هیچ وقت احساساتی نشده بود و از دلتنگی گلایه نکرده بود. نقطه مقابل او من بودم، شکننده و حساس و احساساتی. با خرخق گریه خداحافظی کردم، در را بستم و به در تکیه دادم.
نمی توانستم گریه‌ام را کنترل کنم. فکر می کردم الان است که دوباره در بزند و بیاید تو تا آرامم کند.
فکر میکردم الان است که دوباره در بزند و بیاید تو تا آرامم کند.
چند دقیقه گذشت، هیچ صدایی از آن طرف نمی آمد. 5 دقیقه بعد در را آرام باز کردم و توی کوچه سرک کشیدم.
هیچ کس توی کوچه نبود. باورم نمی شد دلش بیاید مرا با این حال تنها بگذارد.
حاصل تلاش های چند ساله اما شیرین بهناز زرابی‌زاده منجر به تحریر کتابی شد که نشان طلایی جایزه ادبی اوراسیا را در بخش گنجینه نثر خارجی از آن خود کرد.
گلستان 11 خاطرات زهرا پناهی ربا، همسر سردار شهید علی چیتسازیان.
کتاب گلستان 11 یک عاشقانه آرام است که در دل جنگ اتفاق می افتد. این کتاب بخشی از خاطرات زهرا پناهی روا، همسر علی چیتسازیان، از سرداران شهید استان همدان است. زرابی‌زاده بعد از چند سال تلاش موفق شد در 17 فصل زندگی شهید چیتسازیان را از زمان تولد فرزند شهید تا روزهای پس از جنگ و زندگی بدون همسر از زبان زهرا پناهی روا روایت کند. این کتاب و چند اثر دیگر از زرابی‌زاده زبان‌های دیگری همچون استانبولی، عربی، روسی، ترکی، آذربایجانی، هندی و انگلیسی ترجمه شدند تا قلم وی سفیر تاریخ و ادب این سرزمین برای سایر مردم جهان باشد.
در مورد گلستان 11 خیلی اتفاقای جالبی برام افتاده. هر روز که به محل کارم میرفتم یک عکس روی دیوار و توی یکی از میدان‌های شهر می‌دیدم و یه جمله طلایی از ایشون و اینکه خیلی دوست داشتم در مورد زندگیشون بدونم. با خانمشون بارها تماس گرفته بودم اما ایشون معتقد بودن چون زندگی کوتاهی دارن خاطرات زیادی ندارن. اما سالها گذشت و ایشون رو راضی کردیم که در حقیقت بیان و خاطراتشون رو بگن. وقتی که کتاب در اومد هیچ رونمایی تو شهر اتفاق نیفتاد برای این کتاب و من یه مقدار دلگیر بودم چون این آدم خیلی بزرگ بود و فکر میکردم باید شأنشون حفظ بشه. و خبر اومد، یه خبر خوب از راه رسید که رونمایی قراره که توی همدان اتفاق بیفته اما رونمایی با تقریض.
این روایتی شورانگیز است از زندگی سراسر جهاد و اخلاص مردی که در عنفوان جوانی به مقام مردان الهی بزرگ نائل آمد و هم در زمین و هم در ملأ اعلا به عزت رسید. هنیان له. راوی شریک زندگی کوتاه او نیز صدق و صفا و اخلاص را در روایت معصومانه خود به روشنی نشان داده است. در این میان قلم هنرمند و نگارش آکنده از ذوق و لطف نویسنده است که به این همه جان داده است. آفرین بر هر دو بانو، راوی و نویسندگی کتاب. سید علی خامنه‌ای، 21 دی 95.
در سال 1398 کتاب گلستان 11 برای اولین بار در ایران موفق به دریافت جایزه بین المللی شد. بهناز زرابی‌زاده به عنوان یک بانوی ایرانی در حوزه ادبیات دفاع مقدس با درون مایه زنان این سرزمین بر بلندای سکوهای افتخار آفرینی جهان ایستاد. او نشان طلای جایزه ادبی بین المللی اوراسیا در بخش گنجینه نثر ادبی خلاقانه را در سال 2013 از سوی این جشنواره از آن خود کرد. وی همچنین در چندین آیین ادبی کشوری و بین المللی حائز رتبه برتر شد. رویدادهایی چون چهره سال هنر انقلاب اسلامی، کتاب سال دفاع مقدس، کتاب سال کودک و نوجوان، کتاب سال سلام، جایزه ادبی انقلاب اسلامی، جشنواره ملی داستان کوتاه رضوی و دیگر رویدادهایی که فقط بخشی از افتخارات زرابی‌زاده است. بانویی که تنها نمونه ای از بانوان موفق سرزمین با شکوه ایران است. سرزمین من ایران زنانی را در خود پرورش داده است که توانستند جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند. زنانی که شاید کمتر از آنها شنیده ایم و گفته ایم اما جای جای این خاک مهرپرور مهد زندگی زنان و دخترانی بوده که با دستهای توانای خود کارهای بزرگی انجام دادند و در تاریخ این مرز و بوم ماندگار شدند. این گونه‌اند زنان سرزمین من.